أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند و به تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او أذل أو أذل، بلغزانم یا لغزنده شوم. او أظلم أو أظلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او أجهل أو يجهل علي، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. جلسه چهارم هدایت از منظر قرآن کریم خدمت شما تقدیم میشه با خلاصه آنچه که در شبهای گذشته تقدیم کردیم. چند تا قدم برداشتیم شبهای گذشته، خیلی کوتاه تمام سه شب رو خدمتتون تقدیم میکنم که اگه عزیزم میام نبودن بدونن که سیر بحث کجاست. در سه شب گذشته گفتیم که کسی که داره صفت تقوا باشه از هدایت قرآن بهره‌مند میشه. گفتیم هر مکتبی، هر مذهبی، هر اندیشه یه راهی رو برای سعادت معرفی میکنه، اسم اونو میذاره مسیر هدایت. قرآن کریم هم خودش رو کتاب هدایت معرفی میکنه. شرط استفاده از این هدایت رو تقوا میدونه. یه کسی از قرآن استفاده میکنه که متقی باشه. و گفتیم شب گذشته مفصل تقوا به معنی مراقبه است. بهترین ترجمه‌ای که میتونیم برای تقوا پیدا کنیم که دقیقاً با ریشه لغتش که ماده وقایع است هماهنگی داشته باشه، به زبان فارسی ترجمهش به مراقبه است، نه پرهیز. تقوا یه نوع مراقبه است و متقی کسی که اهل مراقبه است. بعد یه طرح چالش کردیم شب گذشته، گفتیم خب اگه تقوا این معنا باشه، اگه انسان از مسیر انسانیت خارج نشه بدون اینکه پیامی از جانب دین دریافت بکنه، خودش با کمک ترازوهایی که خداوند بهش داده، خداوند سه تا ترازو به انسان‌ها داده، یکی ترازوی فطرته که ساختار وجودی انسانه، یکی ترازوی عقله که همه میفهمن عقل چیه، یکی هم ترازوی قلبه، قلب اون ادراک باطنیه که همه دارن و باش خیلی چیزها رو درک میکنن. این سه تا ترازوی که خداوند به انسان داده، اینا کفایت میکنن برای اینکه آدم بفهم باید اهل مراقبه باشه. به همین خاطر شما خیلی از وقتا با آدم های مواجه میشید، خصوصا توی این محیطی که زندگی میکنید، که هیچ پیامی از دین و دینداری بهشون نرسیده، ولی میدونن که نباید به هیچ کس و هیچ چیز شری برسونن. این از ترازوی فطرتشون، از ترازوی عقلشون یا از قلبشون میگیرن. خب بعد گفتیم حالا اگر مسئله این گونه است، این خصوصیت که نامش شد مراقبه دیگه، پس جای دین اینجا کجاست که خود آدم اینو داره؟ گفتیم جای دین اینجاست که این میزان از مراقبه در این حال که خیلی خوبه، منجر به نجات انسان هم میشه، یعنی منجر به سعادتمندی انسان در زندگی جاودانش میشه. اما انسان این مقدار نیست، این مقدار مرتبه نخست مراقبه است. مراقبه یه درجه دیگه هم داره، یه سطح دیگه هم داره که اون درجه و سطح رو خیلی سخته که خود انسان بهش برسه. بازم نمیگیم محاله، چون یه وقتایی تو بعضی از مقاطع تاریخ ممکنه بعضی بازم به درجاتی بالاتر از این چیزی که ما الان گفتیم رسیده باشن. به همین خاطر یکی از عالی‌ترین و زیباترین بیانات مرحوم علامه طباطبایی اینه که میگه سعادت مربوط به دین حق نیست، هر کسی به هر میزان به حق عمل کنه سعادتمنده. خیلی نفرف عظیم و عجیب و جالبیه. سعادت مخصوص دین حق نیست، هر کسی به هر میزان به حق عمل کنه سعادتمنده. اون چیزی که مخصوص دین حقه کمال سعادته، نه اصل سعادت. لذا یه درجه ای از سعادت هست که انسان با پای خودش بگون یا خیلی خیلی مشکل دسترسی بده. خلاصه قالب آدم ها دسترسی پیدا نمی کنن یا شاید اصلا دسترسی پیدا نکنن. سیر انسان متوقف بر این میزان است که آزار نرسونه. حیوانات هم بعضیشون آزار نمی رسونه. حیوانات نه به طبیعت آزار می رسونن، جمع زیادشون خیلی مفیدن برای طبیعت، به هم نوعان خودشون هم آزار نمی رسونه. حتی که وقتی تو طایفه حیوانات وحشی هم شما می‌بینید که بعضی وقتا آزار نمی رسونن. در مجموع کل وقتی نگاه میکنی اصلا آزار نمیرسونن. انسان این مقدار نیست. سیر انسان یه چیز دیگه است. سیر انسان در دسترس پیدا کردن به باطن این عالمه. و تمام داستان، داستان عبور از ظاهر و رسیدن به باطنه. ببینید عبور میگیم، نه کنار گذاشتن. ما نگفتیم ظاهر رو کنار بذاره، عبور کنه از این ظاهر، نه که کنار بذارته. شما از یه جاده وقتی عبور میکنید که جاده رو تخریب نمیکنید، اون جاده سر جای خودش، شما عبور میکنید به یه مقصدی میرسید. داستان سیر انسان دسترسی پیدا کردن به باطن عالمه و کسی که اهل مراقبه است به این حقیقت پی میبره، یعنی در آستانه دریافت یه حقیقتی قرار میگیره که جنسش جنس ظاهر نیست، جنسش جنس باطنه، لذا ازش به غیب تعبیر میشه، غایب از حواس ظاهری. متقی در اثر مراقبه به این غیب پی میبره و قرآن وقتی این غیب رو میخواد معرفی کنه نامش میذاره الله، اسم این غیب رو الله میذاره. متقی کسیه که به حقیقتی به نام الله ایمان داره. ایمان به حقیقتی به نام الله یه مرتبه دیگه از مراقبه است. حالا بسیار سخت یا شاید یه درجاتش هم نشدنیه که انسان خودش به تنهایی بتونه به این مقام برسه و انبیا اومدن تا انسان رو سیر بدن به این سمت. در نتیجه کلید سیر متقی در شرح حقیقت الله، همین شما این روزا این آیه رو خوندید، بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب متقی رو هدایت میکنه. متقی کیه؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقی کسی که به غیب ایمان داره. این خلاصه 3 جلسه گذشته ما بود که خدمت شما تقدیم شد. و اما بحث امشب، تحلیل لفظ جلاله الله، نه دیگه ادامهش هم ننوشتم، با کمک ادبیات تحلیلی ما یه چیز مندرآوردی درست کردیم اینم ادبیات تحلیلی. آنچه میدانم از آن یار بگویم یا نه، وانچه به نفته ز اغیار بگویم یا نه، دارم اسرار بسی در دل و در جان مخفی، اندکی زان همه بسیار بگویم یا نه. سخنی را که در آن بار بگفتم با تو، هست اجازت که در این بار بگویم یا نه. معنی حسن گل و صورت عشق بلبل، همه در گوش دل خار بگویم یا نه. وصف آن کس که در این کوچه و این بازار است، در سر کوچه و بازار بگویم یا نه. بگویم یا نه، از این بار دنیا آمدیم که بگید چشم میگوییم. تمام قرآن از اول تا آخر شرح و توصیف لفظ جلاله الله. حالا این روزا که جز تلاوت میکنید یکم به معانی دقت کنید، غیر از این اگه چیزی دید. از اول تا آخر قرآن یه شخصیتی رو معرفی میکنه به نام الله. به بیان دیگه قرآن شناسنامه الله، هر کسی یه شناسنامه داره که توصیفش کردن دیگه، شناسنامه حقیقی الله قرآن کریم. همه قرآن این گونه است ولی بعض جاهاش دیگه خیلی اون تلقیقای قرآن کریم نورانی و درخشان شه، مثل سوره مبارکه توحید، مثل آیات ابتدایی سوره مبارکه حدید، مثل آیات انتهایی سوره مبارکه حشر. شاید شنیده باشید که پیغمبر گفته در آخر زمان اقوام متعمقی میان که خیلی اهل فرو رفتن در عمق معانی هست. اینا معانی این آیات رو متوجه میشن. اینا توصیفات لفظ جلاله الله هست. یعنی همین بخش هم اگه بگیریم کفایت میکنه. بعد دیگه کل قرآن تفصیلشی که بریم ببینیم تفصیلا الله کیه. برای اینکه روشن بشه معنای تحلیلی لفظ جلاله الله چیه، یک گفتگوی کوتاهی رو بعد ما امشب طرح کنیم تا انشالله این عذاب بیرون بیاریم. بعد انشاءالله قرآن که میخونید کیف کنید، بعد از این بیشتر کیف کنید. آیات انتهایی سوره مبارکه 8 که یکی از فوق‌العاده ترین بخش‌های قرآنه، این توصیفات رو و این الله تعالی رو توصیف کرد. در 4 مرحله، مرحله اول هویت پنهان. آیات پایانی سوره 8 با عبارت هوالله شروع میشه. هوالله اولین کلمه که شما توی این عبارت میبینید کلمه هو است. هوالله داره از یک شخصیت پنهان سخن میگه. شما ممکن میگه اینا از کجا داری میگی این حرفا رو؟ میگم از هو دارم میگم دیگه. هو رو برای کی به کار میبره؟ اگه یک کسی هم تو این جمع ما حاضر باشه من بخوام خطابش کنم میگم انت. هو کسیه که حاضر نیست در جمع ما، غایب از نظر، یا از نظرمون غایبه، ممکنه تو جمعمون باشه ولی از نظرمون غایب باشه، میگیم هو. هو الله از یه شخصیت پنهان. اون کیه؟ میگیم هو او که هنوز نمیدونیم کیه. در هنگام سخن گفتن از شخصیت پنهان ازش طلب هو میکنه. هو الله. حالا اینجا یه کمی بعد روی این هو ما توقف کنیم تا مرحله اول خلاصه مثل چشمه به جوشه بیاد بیاد. در لغت عرب هو که ما به فارسی میگیم او، بعد کلی میریم دیگه توی یه جایی که نمیفهمیم معنیش چیه، دو تا خصوصیت داره هو. خصوصیت اولش اینه که هو ضمیره. مثلا خود کلمه ضمیر یعنی پنهان. تو فارسی میگن محافظ ضمیر من، یعنی اون چیزی که تو سینه من پنهانه. محافظ ضمیر شنیدین؟ در سینم پنهان. ضمیر یعنی پنهان، چون همواره در ضمیر یک شخص پنهانه. مثلا میگه علی را دیدم و به او گفتم. این او یعنی علی، علی توی او پنهانه. به همین خاطر به ضمیر میگن ضمیر. این در این پنهان بودنش هم عام‌ترین کلماته، چون شما مثلا به علی فقط به اونه که شما علیه میتونه بگه علی، کوه فقط به کوه میتونید بگید علی، به دیوار نمیتونید بگید، به کوه میتونید بگید کوه، به دیوار نمیتونید بگید کوه. اما او رو برای همه میتونید به کار ببرید. همگان تو این کلمه هستن، به همه میشه گفت او. خود همه اوست. حاجی طوسی میگه در آغاز انجام همد خدا آبی را، که آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست. این هو شعار همگان میشه. این یک. دوم خصوصیتش که یه نکته عربی خیلی عجیبه اینه که در زبان عربی پسوندی که یعنی کلمه که به آخر کلمات اضافه میکنیم، یه پسوند عجیبی هست. دل و روده کلمه رو میاره بیرون. بعد از این که اضافهش میکنید به کلمه، هویت کلمه رو خارج میکنید. مثلا میخواییم ببینیم تو کلمه انسان چی هست. میگه ببین میخوایی بدونی انسان چیه، یت بهش اضافه کن. میشه چی؟ انسانیت. توی انسان انسانیت هست. آدم میگید آدمیت. یت درون این کلمه رو میکشه بیرون. حالا توی هو چی هست؟ یت وقتی بهش اضافه میکنید انسانش انسانیت. به این میگم پسوند مصدرساز. هویت و مصدر درون انسان انسانیت دیگه. این میگه این انسانه، یعنی چیه؟ یعنی انسانیت داره دیگه. اگه نشه میگه این آقا انسان نیست اصلا این آدم. اونی که در درون انسان پنهانه انسانیته، با پسوند یت میاد بیرون. شما وقتی که به هویت اضافه میکنیم میشه هویت. لذا خداوند وقتی میخواد از هویت عالم سخن بگه از هو استفاده. توی هو هویت. آنچه درون هو پنهانه هویته. سوال میکنید این غیب کیه؟ اصلا چیه؟ از چه جنسیه؟ میگه هوه. یعنی چی؟ یعنی از جنس هویته. هویت و مصدر و حقیقت و جان عالم هو. ذکر بعضی ها بوده، امیرالمومنین توی یکی از جنگا ذکرش این بوده، شمشیر می‌زده میگفته یا هو یا من هو یا من لا هو الا هو. لا اله الا هویی که تو قرآن اومده اینه، اول سوره آل عمران جزء دیروزتون بوده، بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم، الله لا اله الا هو، آیت الکرسی لا اله الا هو. هیچ هویت غیر هویت او در عالم نیست، جان عالم خوانمش گر ربط جان دانی به تن، در دل هر ذره هم پنهان و هم پیداست. مرحله دوم، حالا این هویت پنهان میخواد ظهور کنه، شما سوال میکنی که چیه این هویت پنهان، کیه چیه؟ میگه میدونی کیه این هویت پنهان، این هویت و مصدر و جان عالم؟ زمانی که سوال کنی هویت پنهان چیه، پاسخت میده، میگه هو الله، الله. تا اینجا داری یه لغت میشنوی، لغت که کار نمیکنه که، الله. خب الله از اول بچگی میشنیدیم الله، لغت اینقدرش کار نمیکنه. الله خب که چی؟ یا چون الله نمیشناسی. مرحله سوم معرفی الله، میدونین الله کیه؟ سوال میکنیم خب چیزی دستگیرمون نشد، هویت خوب بود ولی الله چیزی نداشت. مرحله دومه خیلی شکوفایی نبود توش، فقط یه لغت گفتی، گفتی هویت عالم اسمش الله، خب که چی حالا؟ میگیم آها، چون الان الله شکوفا نشده هنوز تو این گفته بود. پاسخ اینه، شما سوال میکنی آقا هویت پنهان که، میگیم الله، میگی چیز دستگیرم نشد، میگیم خب حالا اگه میخواین دستگیرتون بشه یه کمی صبر کنیم. هویت پنهان در کسوت الله فوران میکنه، یه دفعه سوره 8 فوران میکنه، آتش بشون، میگه چیه، کیه هو الله؟ میگه میدونی کیه هو الله؟ میدونی کیه هو الله؟ هویت پنهان کیه؟ میگیم الله. میگه الله کیه؟ میگه الله الان بهت میگم، تمام قرآن، تمام نهج البلاغه است، تمام صحیفه سجادی است، آسمان و زمینه، کوه و دریاست، جان عالمه. میگه از کجا میگی این حرفا رو؟ داریم عرفان بازی میکنی، حرف شاعرانه میزنی، شعر میگی از خودت؟ میگم نه، قرآن داره میگه. میگه از کجا میگه؟ از اینجا میگه، قرآن کریم از اول تا آخر داره الله میگه. ثابت کنیم، ثابتش اینه، هو الله. الله کیه؟ میگه لا اله الا هو العالم الغیب و الشهادت هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. مثل این چاهای آرتزیان است که میزنی با یه بیل مکانیکی کلنگی چیزی بزنی، یه دفعه فوران میکنه، فوران میکنه سوره 8. شما میگین که بازم ما چیزی دستگیر رو نشده، نکتاره میگین چطور شد؟ میگم یک دوتا بعد داریم یک کلاس عربی با هم دیگه، یک کلاس عربی 5 دقیقه. یه نکته ادبی بگم، حذف توسط الف و لام ماهیت. الف و لام در کلمات الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، و من این رو با الف خوندم، المتکبر، الخالق، البارئ، المصور، اسمش الف و لام ماهیته. توی زبان عربی 16 نوع الف و لام وجود داره، یکی از این 16 تا الف و لام ماهیته. من با اجازه خودم بدون اجازه ادبا اسمشو گذاشتم هویت. حالا یه دیگه چیزی هم ما از خودم گفتیم، الف و لام ماهیت گفتم، الف و لام هویت. ادبا میگن این معنی خاص رو داره. یعنی چی؟ یعنی شما اگه بگید، مثلا بگید علیون عالمون، معنیش میشه علی عالم است، خب حسن هم عالم است، تقی هم عالم است. اما اگه بگی علیون العالم، این الف و لام حذف میکنه، میشه فقط علی عالمه، به این میگن حذف. انحصارا این صفت رو میده به علی. اولا این علایی که میبینید من رنگشم قرمز نوشتم تو چش بزنه، دارن صفاتی رو که زیر پرشون گرفتن انحصارا میدن به الله تعالی. تا اینجاش بازم خیلی فوقلاده نیست. فوقلادگیش تو این کلمه هویته. یعنی چی؟ یعنی صفات رو به حق تعالی نمیدن، هویتش رو میدن به حق تعالی. دارن میگن هویت این صفات از آن حق تعالی است. یعنی چی؟ توضیح مطلب اینه که وقتی میگیم الله تعالی الملکه، معناش نیست که پادشاهه. خیلی ها پادشاه بودن در طول عالم. معنیش اینه، علی که توی اگه میخواست اینجوری بگه میگفت ملکون، ال نمیداد بهش. وقتی بهش ال میده، ال توی الملک داره با ما حرف میزنه. تمام حروف قرآن یه چیزی توشونه، جا به جایی ها یه چیزی توشونه. اینجوری نیست الکی یه کلمه تو قرآن جا به جا بشه، یا یه کلمه مثلا بیاد مترادفش نیاد، یا الف لامی بیاد یا نیاد، معرفه بیاد نکره بیاد، همینطوری. اینجوری نیست. هر کدوم از اینا یه پیامی توشه که وقتی بازش میکنی یک بار نورانیت آیه میزنه تو چشای انسان. این الف لامی که توی الملکه داره با ما حرف میزنه، داره به ما میگه ببین خداوند پادشاه نیست، هویت پادشاهیه. شما میگی یعنی چی؟ میگم یعنی پادشاهی میده، پادشاهی میگیره. حالا شما اعتراض میکنی، میگه آقا این که تو گفتی، مگه همین الان نگفتی 16 تا الف لام داریم؟ شاید یک کدوم دیگه از اون 16 تا باشه، چرا این الف لام ماهیت گرفتی؟ میگم چون قرآن جای دیگه تاییدش میکنه، آیات دیگه داریم که به صراحه نشون میدن الف لام، الف لام هویته. وقتی میگیم خداوند العزیزه، معنیش اینست که خداوند دارای عزته، یعنی ماهیت عزته، یعنی عزت میده عزت میگیره، پادشاهی میده پادشاهی میگیره، هویت عزته. یعنی اگه کسی میخواد عزت داشته باشه باید با الله ارتباط بگیره، با هیچ ارتباط دیگه عزت به دست نمیاد. عزت حقیقی ها، عزت دروغین که هست تو دنیا، عزت دروغین رو باید بچسبی به قدرت ها و ثروت ها و صاحبان قدرت و ثروت. این عزت دروغیه. عزت حقیقی، ان العزت لله جمیعا، ان القدرت لله جمیعا، اینم معیداتش. هویت پادشاهیه، هویت عزته، هویت هر صفته. به همین خاطر به من و شما گفتن که یه آیه رو بهمون دادن، گفتن اینو بعد نمازاتون بخونید. قل اللهم مالک الملک، میگه تو، نمیگه تو پادشاهی، میگه تو مالک ملکی. یعنی چی مالک ملکی؟ یعنی تو تؤتی الملک من تشاء، به هر کی بخوای سلطنت میدی، و تنزع الملک من تشاء، از هر کی بخوای سلطنت میگیری، و تو عز من تشاء، به هر کی بخوای عزت میدی، و تو ذل من تشاء، هر کی بخوای ذلیل میکنی. این یعنی العزیز. العزیز یعنی تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. الملک یعنی تو تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. کسی رو سراغ داریم با این صفات؟ حالا الغفور یعنی چی؟ یعنی همین. السلام یعنی چی؟ المحیمن یعنی چی؟ الجبار یعنی چی؟ هر جای دیدین صفات الف و لام داره، که همه صفات تو قرآن کریم با الف بی الف و لامش هم اومده، اونها یه هدف دیگه داره اون آیه، ولی تمامی صفات در جاهای مختلف با الف و لام اومده. انحصارا هویت این صفات از آن حق تعالی است. یعنی چی این حرفا؟ یعنی اگه توی عالم یه کسی به ما یه خدمتی داره میکنه، حق تعالی است که داره از دست این به ما خدمت میکنه. این آستینه. اگه یه کسی داره یه سنگی جلوی پای ما میذاره، حق تعالی است که از طریق این داره یه سنگی جلوی پای ما میذاره. البته خدا سنگ جلوی پای کسی نمیذاره، ولی گاهی تربیت لازمش اینه که یه سنگی جلوی پای یکی بذاره. آدما سنگ جلوی پای آدم میذارن که آدم با سر بخوره زمین، ولی خداوند یه سنگی جلوی پای آدم میذاره که آدم تنبه پیدا کنه، مسیر سیرش اصلاح بشه، یا سیرش در اینه دیگه، مثلا این پادگانا که میرن میخوان سربازا رو تربیت کنن، موانع میچینن، از نمیدونم سیم خاردار باید رد بشه، از زیر سیم خاردار، از نمیدونم توری رو بگیره بره رو آسمون و از دیوار بپره. اینا همه برای تربیت اون سربازه، برای اینکه بتونه در میدان جنگ بجنگه. اون هویت پادشاهیه، هویت عزت، هویت هر صفت دیگری، یعنی اونه که پادشاهی و عزت میده میگیره و هر صفت دیگری رو. و آیاتی مانند آیات ملک معید این استفادن. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء و تنزع ملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. بعد دیگه آخرش که میرسه میخواد نشون بده که آقا این دوتایی که گفتیم نمونه است، میگه که به ید کل خیر، تمام خیرات فقط در دست توست، انک علی کل شیء قدیر. یه جرمنی اگه بخوایم بکنیم پیرامون لفظ جلاله الله، هو یا هویت و مصدر و حقیقت و جان عالم در لباس الله ظهور میکنه. غیب پنهان عالم میخواد ظهور کنه، در لباس الله ظهور میکنه. هو الله، الله ظهور هویت پنهانه. هویت پنهان در کسوت الله فوران میکنه، عالم پدیدار میشه. الله هویت حقیقی تمام صفات موجود در عالم، این الله. مرحله دوم هم تمام شد. مرحله اول توصیف تقوا بود، مرحله دوم توصیف الله. الله سبحانه و تعالی کیه؟ مصدر و منبع جوشش هویت هاست. یعنی هر صاحب هستی هستیشو از اون میگیره، یعنی هر هویت داری هویتشو از الله میگیره. همه هیچن، هیچ اوست که اوست، که همه هست، حاز هستی اوست. یه سالی خوشسالی میشه، امیرالمومنین حاکم بوده اون موقع، میره نماز بخونه، یکی از خطبه های نهج البلاغه است. اول اون خطبه میگه بدانید که ان السماء التي تظلكم والارض التي تظلكم مطيعان لربكم، آسمانی که به شما سایه انداخته و زمینی که شما رو با خودش حمل میکنه اینا مطیع پروردگارشون. بله آسمان میباره، ولی این که آسمان میبارونه الله. زمین میروید ولی آن که زمین را میرویاند الله. لذا به ما میگه هر شب اینو بخون، افرایتم ما تحرثون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. این دانه هایی که میندازی تو خاک و نگاه نمیکنی، خیلی تعبیر زیباست. به ما میگه حارس، نمیگه زارع. میگه افرایتم ما تحرثون، حارس یعنی دانه افشان، زارع اونیه که میره توی دانه ریشهشو میاره بیرون، ساقهشو میاره بیرون، برگ میزنه، این زارعه. کی این کارو میکنه؟ کشاورز. کشاورز دانه میندازه تو خاک، هزاران فعل و انفعال اتفاق میفته تا این ریشه بزنه، ساقه بزنه، دانه بده. کشاورز نمیکنه این کارا رو. لذا به ما میگه افرایتم ما تحرثون، آیا این دانه هایی که میندازید تو خاکو نمیبینید؟ بعد فوری لحنشو عوض میکنه، میگه انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما کشتش میدین. ما اصطلاحا میگیم من کشتکارم، مثلا کشت دادم. این کشت کشت داده، ما یه دونه رو انداختیم تو خاک، این کار ما بوده. اما اون هزار فعل انفعال ما نکردیم که. مثل این سخنرانی ها، این آیه مال این سخنرانی هم هست. من باید به خودم بگم افرایتم، من دارم، من حارسم، من یه حرف دارم میزنم، من که نمیدونم این تو قلب آدم ها چی کار میکنه. یه مدعای بیمعرفتی بود، مدعای همشون بیمعرفت نیستن، این بیمعرفت بود. گفتش که رفتم یه جایی خوندم اشکی گرفتم، اشکی گرفتم. میخواستم بهش بگم تو 30 سال مدعایی هنوز نمیفهمی، تو مردم رو به گریه نمیدازی. اولدی ادعک و ادعک، اونه که میخندونه و میگریونه. فکر این عشق گرفته، یه عشق گرفتم. افرایتم ما تحرثون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، همه هیچ هن، هیچ اوست که اوست، که همه هست ها ز هستی اوست. جنبندی سخن اینه که تا اینجا گفتیم کسی که دارای صفت تقواست از هدایت قرآن بهره‌مند میشه. این یک. تقوا به معنی مراقبه است، این دو. و متقی کسیه که اهل مراقبه است. سیر انسان در دسترسی پیدا کردن به باطن عالمه، و کسی که اهل مراقبه است به حقیقتی به نام غیب پی میبره. متقی در اثر مراقبه به غیب یعنی حقیقتی به نام الله پی میبره. این داستان متقیه. الله کیه؟ ظهور هویت پنهان عالم. هویت پنهان عالم در کسوت الله فوران میکنه، عالم پدیدار میشه. الله یعنی هویت حقیقی تمام صفات موجود در عالم. الله سبحانه و تعالی کیه؟ الله سبحانه و تعالی مصدر، منبع. حالا جلسه آینده رو فقط اشاره بهش میکنم. مرحله بعد گفتگو اینه که حالا اتقوا الله چیه؟ الله گفتیم، تقوارم گفتیم، مراقبت از الله یعنی چی؟ از چی باید مراقبه کنم؟ یا خیلی ساده تر سوال کودکانه پر از دسترسی، من چی کار باید بکنم؟ پاسخش تو اتقوا اللهه که بحث بعدیه. حالا اتقوا الله باید الله، الله کی؟ الله مصدر عالمی. شما با شکر کار دارین یا شکر ساز؟ ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟ زردی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟ هر صاحب هستی، هستیشو و هر هویت داری، هویتشو از الله میگیره. یعنی همه هیچن، هیچ اوست که اوست، که همه هست ها به هستی اوست. این خلاصه این چهار جلسه ای که صحبت کردیم. انشالله جلسه بعد قدم بعدی رو برمی داریم که خیلی فوق العاده است. این قدم بعدی بحثمون اینجا نتیجه میده. فیلم کره ای رو یادتون نمیاد، من یاد کردمش میذارم در جلسه بعدی که حالا اتقوا الله یعنی چی.
الله
الله
يا الله يا رحمن يا رحيم إلهنا هذا ظلنا ظاهر بين يديك وهذا حالنا لا يخفى عليك منك نطلب الوصول إليك وبك نستدل عليك فاهدنا بنورك إليك وأقمنا بالصدق العبودية بين يديك إلهنا علمنا من علمك المخزون وصلنا بسترك المسؤول إلهنا حققنا بحقائق أهل القرب واسلك بنا مسلك أهل الجب إلهنا أقدنا بتدبيرك لنا عن تدبيرنا وباختيارك عن اختيارنا وأوقفنا على مراكز اضطرارنا بك أن انتصر فانصرنا وببابك أقف فلا تتردنا وبجنابك انتصب فلا تبعدنا وصلى الله على محمد وآل محمد.